أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث به اینجا رسید که ما عبادتی که ضد مأمور به فعلی هست، اون عبادت را چگونه تصحیح کنیم؟ توجه فرمودید، عبادتی هست ضد مأمور به فعلی ما هست، اون وقت اینا از چه راهی تصحیح کنیم؟ چون مرحوم شیخ بهایی اشکال فرمودن امر به شیء مقتضی نهی هم نباشد، باز این عبادت باطله. چرا فرمودن باطله؟ فرمودن به خاطر اینکه عبادت مقتضی صحت میخواد و این عبادت مقتضی برای صحت ندارد. مقتضی صحت چی هست؟ امر هست که باید به این عبادت بخوره، امر نداره. وقت فقهای ما راه های تهی کردن تا از این اشکال جواب بدن، بگن که نه، اینجا مقتضی صحت هست. وقت بحث هم در دو مورد واقع می شود. یکی جایی که عبادت واجب موسع هست، اون واجب فعلی، مأمور به فعلی، واجب مزیقه و طبیعتاً باید برد مزیق را انجام بدهد، این موسع را بعداً برد انجام بدهد. حالا این آقا آمده چکار کرده؟ آمده مشغول شده به این عبادت که واجب چی هست؟ موسع هست. درست فرمودید؟ خب حالا که این آقا آمده مشغول این واجب موسع شده، توجه فرمودید؟ اون وقت بحث میکنیم که مصحح این عبادت چی هست؟ عبادت موسع چی هست؟ و یکی هم جایی که دو تا مأمور به داریم، هر دو مزیقن، ولی یکی اهمه، این عبادت چی هست؟ آقا مهمه. این آقا اون اهم را ترک کرده، مشغول عبادت شده که مهمه هست. در دو جا ما باید محاسبه کنیم. در اون جایی که عبادت ما موسع هست و اون مأمور به مزیقه، چند راه گفتن برای تصحیح. یکی راه ملاک، گفتن این عبادت ملاک داره. دوم راه امر به طبیعت، مرحوم حق ثانی در همین مورد گفتن ها، در مزیقین نفرمودن. مرحوم حق ثانی این راهی که فرمودن برای تصحیح این عبادت، در مزیقین نفرمودن، در جایی فرمودن که این عبادت ما چی باشد؟ آقا موسع باشد. گفتن وقت موسع هست، امر به طبیعت هست دیگه. در فرمودید امر به طبیعت هست. امر به طبیعت که شد، میتونیم این فرد مزاحم را به نیت امر به طبیعت، پس امر درست کردیم. راه سوم هم راه ترتب هست، امر ترتبی درست میکنیم به این عبادت. امر ترتبی به این معنای که مولا بگد اگر اون برون واجب مزیق را اتیان کن، اگر اسیان کردی ترتب، اگر اسیان کردی بیا این عبادت موسع را انجام بده، این عبادت را انجام بده. پس این چند تا راه شد تا حال؟ سه تا راه شد دیگه، در واجب موسع و مزیق که با هم تزاحم دارن. یکی ملاک، یکی امر به طبیعت، یکی هم امر ترتبی. خب امر به طبیعت را عرض کردم، مرحوم حق ثانی در همین فرض فرموده. همین فرض کجا؟ اونجایی که یه طرف واجب موسع باشد عبادت ما، اون طرف واجب مزیق باشد. اما در مزیقین چطور؟ در مزیقین از این سه تا راه دو تا راهش میاد، یکی ملاک، یکی هم امر ترتبی. اما دیگه امر به طبیعت دیگه اینجا مطرح نشده. مرحوم محقق کرکی که میخواد امر درست کند در مزیقه این نفرموده که امر به طبیعت داریم. چرا نفرموده آقای مددی؟ چرا نفرموده؟ به خاطر اینکه ایشون میخواست بگد که درسته به این قدرت ندارید ولی به برخی از افراد قدرت دارید. در موسع اینطوری بود دیگه، از اون راه امر به طبیعت درست میکرد. ولی در مزیقه این دیگه فرض این است که به هیچ کدوم دیگه قدرتی نیست، هر دو مزیقن دیگه، یه فرد از مزیق. پس دیگه امر به طبیعت معنا ندارد به لحاظ اون افراد دیگری که مزاحم نیست. ولذا ایشون امر به طبیعت را در مسئله مزیقین مطرح نکرده مرحوم محقق کرکی، در موسع و مزیق مطرح کرده. حالا این دو تا راه را که خوندیم، راه ترتب البته میاد بعدن بحثش میاد، ما فعلا راه سوم را مطرح میکنیم که راهی هست که امام خمینی رضوان الله علیه مطرح کردن. ایشون هم یه راهی مطرح کردن که از اون طریق امر درست میکنیم به این عبادت. راهی که امام مطرح میکنن، امر درست میکنن، مقتضی صحت درست میکنن برای عبادت، دقت فرمودید، هم در مورد موسع با مزیقین مطرح میکنن، هم در مورد مزیقین مطرح میکنن امام. بس راهی که امام مطرح میکنن فرق کرد با راهی که مرحوم محقق کرکی مطرح میکنن. راه مرحوم محقق کرکی در موسع با مزیق بود، اما راهی که حضرت امام مطرح میکنن هم در موسع با مزیق، در تزاحم موسع با مزیق، هم در تزاحم چی؟ مزیقین مطرح میکنن. خب حالا میایم دیگه بحث وارد میشیم انشاءالله تعالی، هم وارد بحث میشیم که روشن‌تر بشه انشاءالله. یکی از مقدمات هفتگانش این مسئله قدرته. خب پس بنابراین حضرت امام الان میخوان راه مطرح کنن که امر درست بشد برای اون عبادت ما و اون عبادت امردار بشد و هم در مورد موسع با مزیق به کار ما بیاد، مصحح عبادت بشد، هم در مزیقین به کار ما بیاد. خب اون وقت وارد اولا خلاصه مدعای امام را مطرح میکنیم، بعد وارد بیانشون میشیم. امام رضوان الله علیه خلاصه مدعاش این است که ما چه در مزیقین، عبادت هم مزیقه، اون مأمور به هم مزیقه، ولی اون اهمه، عبادت مهمه، چه در مزیق و موسع که اون مأمور به مزیقه، عبادت ما موسعه. میفرماین آقا به این عبادت ما امر درست میکنیم، امر ترتبی نه، بدون نیاز به ترتب، بدون نیاز به ترتب. امر ترتب امر طولی هست، بدون نیاز به ترتب و اینکه امر طولی باشد، نه، در عرض اون امری که به اون واجب اهم هست، به این واجب مهم هم در عرضش یه امر درست میکنیم. در عرض اون امری که به اون بفرمایید واجب مزیق هست، به این واجب موسعی که عبادت هست امر درست میکنیم. توجه کردید؟ بس امام میخوان امری درست کنن به این عبادت، در عرض اون امری که اون واجب دیگر هست که الان او مأمور به فعلی این آقاست، در اینجا هم یه امری درست بکنن. و در هر دو جا هم میفرماین این بس میاد، هر در هر دو مورد هم به کار ما میاد، هم در مزیقین، هم در موسع و مزیق. پس فرقش با مرحوم محقق ثانی این شد که مرحوم محقق ثانی فقط در موسع و مزیق چنین امر را درست میکرد، ولی امام در هر دو جا چنین امر ارضی را درست میکنند. خب اون وقت امام رضوان الله علیه میفرمایند برای اینکه مطلب ما روشن بشد که ما نیاز به ترتبم نداریم، هفت تا باید مقدمه را ما اینجا مطرح کنیم، هفت مقدمه را باید مطرح کنیم. این مقدمات را امام رضوان الله علیه مطرح میکنن که به نظر ما بعضی از مقدمات دخلش خیلی روشنه، ولی بعضی از مقدمات ممکنه برای توضیح مطلبه، و الا اگر اون مقدمات را هم کسی خدشه بکنه اصل مطلب مخدوش نمیشن. این هفته مقدمه را ما عرض میکنیم. توجه میفرمایید، حالا باز مراجعه مفصلش هم به عهده خود آقایان، ما اون مقداری که مقتضای جلسه ما هست عرض میکنیم، با توضیح هم عرض میکنیم. مقدمه اولایی که امام میفرمایند برای اثبات چی آقا؟ امر در عرض اون امر به اون مأمور به، به این عبادت که مصحح این عبادت بشه. دست فرمودید؟ یه امر را میخوان درست بکنن در عرض اون امر. مقدمه اولایی که امام میفرمایند این است که اوامر چنان که در جای خودش بیان شده متعلق هست به تبایع، متعلق به افراد نیست. دست فرمودید؟ امر متعلق است به چی؟ به تبایع، متعلق به افراد نیست. خب چرا میگیم امر متعلق به تبایع؟ حالا در جای خودش بحث شده، ولی برای اینکه حالا اشاره‌ای داشته باشیم، میگیم برای اینکه غرض مولا قائم به اون طبیعت، خصوصیات فردیه داخل در غرض مولا نیست و امر مولا هم دائر مدار چی هست آقا؟ غرضه. و فرض این است که اون خصوصیات داخل غرض، مثلا در چه مکانی باشد، در چه زمانی باشد. توجه فرمودید؟ نماز اون چیزی که دخیل است در غرض مولا نمازی واقع بشه، حالا این مکان باشه، 5 متر اونورتر باشه، داخل خانه باشه، داخل حیات باشه، بیابان باشه یا منزل باشه، اینا داخل غرض مولا نیست، ولذا مولا به اینا کاری نداره. دست فرمودید؟ ولذا ما میگیم که امر میخورد به طبیعت، در جای خودش این باز بحث شده، به افراد یعنی خصوصیات فردیه در معمور به دخیل نیستن. خب این مقدمه اولا. مقدمه ثانیه این است که اطلاق چیه؟ اطلاق را امام یه جوری معنا میکنن که با اون بیان معروفی که راجع به اطلاق هست فرق داره. امام فرمایند که اطلاق پس از اینکه مقدمات اطلاق کامل شد، جاری شد، مقدمات اطلاق که در مولا در مقام بیان هست، متمکن از ذکر قرینه هست، قرینه نیاورده است، این مقدمات حکمت که جاری شد، نتیجه مقدمات اطلاق چی است؟ اطلاق دیگه، اثبات اطلاق. اطلاق به چه معناست؟ میفرمایند که اطلاق به این معناست که اون چیزی که در این جمله، در این کلام، در این حکم ذکر شده است تمام الموضوع هست، بخشی از موضوع نیست. مثلا گفت اعتق رقبتن، ما وقتی که کنارش مؤمنه نگفت، ما میگیم آقا موضوع برای عتق، موضوع برای حکم همون رقبه هست، نه اینکه بخشی از موضوع را گفته بخشی از موضوع را نگفته. اطلاق این است که غیر از اون چیزی که گفته چیزی دخیل در موضوع نیست. خب اما این معنی است که امام مطرح می‌فرمان راجع به اطلاق. اطلاق پس عبارت هست از اینکه اون قیودی که احیانا میتواند برای این موضوع پیش بیاد اونها دخیل نیست. توجه فرمودید؟ ولی اطلاق را دیگران چطور معنا میکنن؟ اطلاق را دیگران میگن که وقت مقدمات حکمت جاری شد، ما یا به شمول میرسیم یا به بدلیت میرسیم. یا به شمول میرسیم، میگیم که مثلا اکرم العالم یعنی هر عالم، وقت مقدمات حکمت جاری شد، عالم اسم جنس دیگه، مقدمات حکمت که جاری شد میگن به شمول میرسیم. یا اکرم عالمان، وقتی مقدمات حکمت جاری شد به بدلیت میرسیم. میگیم آقا پس این فرقش با عموم چی شد؟ به مشهور میگیم که خب مقدمات حکمت را جاری کردیم، رسیدیم به شمول، یعنی اکرم العالم یعنی همه علما را اکرام کن. یا اینکه اکرم عالمن، یعنی یک عالم را علل بدل اکرام کن. خب این چه فرق داره با اکرم کل عالمین یا اکرم ای عالمین؟ ای عالمین بدله دیگه، عموم بدلیه. پس چه فرق کرد این اطلاق شما با عموم؟ مشهور جواب میده که عموم به وضع فهمیده میشود، هیچ فرقی از نظر معنا ندارد، فقط عموم به وضع فهمیده میشود، ولی اینجا شمول و بدلیت را از مقدمات حکمت فهمیدیم. پس طبق نظر مشهور نتیجه اجرای مقدمات حکمت از نظر معنا همون معنایی است که از عموم میفهمیم، یا شمول یا بدلیت، ولی به معونه چی میفهمیم؟ معونه مقدمات حکمت. در عموم به لفظ، به وضع میفهمیم، فرقشون اینه. ولی امام میفرماین که اصلا چنین چیزی نیست، ما مقدمات حکمت را هم جاری کنیم نه به شمول خواهیم رسید نه به بدلیت خواهیم رسید، اصلا چنین چیزی در معنای مطلق، مطلق چنین دلالت ندارد. مطلق فوقش میگه که منم تمام موضوع، یه واوی اینجا نیست، یه قیدی، یه صفت اینجا نیست، اما اینکه اکرم العالم یعنی اکرم همه عالمان، نه. میگه بابا موضوع اکرام عالم بودنه، یه چیزی دیگر در کنارش نیست، همین مقدار را میفهمونه. پس نظر امام توجه کردی سر شد، فرق کرد در بیان اطلاق با نظر دیگران در بیان اطلاق. در بیان دیگران اطلاق یه نحوه شمول داره، این فرد، اون فرد، اون فرد، اون فرد. باید ملاحظه کنیم حال افراد را، ببینیم این قدرت داره، قدرت نداره، عاجز، قادر، جاهل، غافل، ببینیم میشه تکلیفش کرد، نمیشه تکلیفش کرد. اینا همش وقتی شمول باشه همه را باید در نظر گرفت دیگه. امام میفرماید اصلا شمولی از این معنا نمیفهمیده، فهمیده نمیشه. اکرم العالم یعنی این که موضوع وجوب اکرام من عالمه دیگه، اصلا هر عالم اینا اصلا مطرح نیست در معنای. پس مقدمه اولا چی شده آقای مددی؟ که احکام متعلقن به تبایع، مقدمه اولا. مقدمه ثانیه این است که ما ذکر فی الکلام هو تمام الموضوع، معنای اطلاق این است که ما ذکر فی الکلام هو تمام الموضوع، اما شمول و بدلیت اینها فهمیده نمی شود. در فرموده
اکرم العالم معنای مطلقی که مشهور میگن باید تمام علما اکرام بشن، درسته؟
بله دیگه.
امام میفرماد اینجا مکلف در مقام اول یک عالم رو اکرام کنه کافیه؟
نه، امام میفرماید که بابا موضوع وجوب اکرام من عالمه، یعنی هر وقت عالم، هر وقت عالم محقق شد وجوب اکرام من میاد. اما اینکه شمول از این در بیارید، ببینید امام رضوان الله علیه نظرش این است که اصلا اطلاق مربوط میشه به اون ارتباط حکم با موضوع، در مقام اراده جدیه شکل میگیره ارتباط حکم با موضوع. ولی نظر مشهور این است که نه، اصلا اطلاق در خود مفرد شکل میگیره، العالم خودش مثلا اطلاق داره، نیاز به این که یک اکرمه بیاد نیست. مشهور میان اطلاق را در خود مفرد پیاده میکنن، مثلا عالمن یا عالم العالم، میان یکی شمولیت داره یکی سیاق بدلیت داره. اما امام میفرماید اصلا چنین چیزی نیست که خود مفرد بیاد اطلاق داشته باشه، اطلاق وصفی هست برای کیفیت حمل اون محمول بر این موضوع، که آیا حملش این است که این تمام الموضوع هست یا تمام الموضوع نیست. و من وقتی مقدمات حکمت تمام شد میفهمم که این تمام الموضوعه، یه قید دیگر در کنار نیست. قطع کردید؟ خب همین سمرش همین جاستیه. ببینید ناظر به افراد نیست دیگه، عجزش، عدم عجزش، فلانش، اینا دیگه دخیل نیست، کار کارمون نیست. نه دیگه ما اون جهت رو عرض نمی کنیم، ولی میخواییم عرض کنیم که با اینکه اینا اطلاق و بدلیت اینا همش اون مواردش مشخص بحث شده که حالا اسم جنس موارد دیگه است، ولی تفسیرش تحلیلش فرق میکند. خب مقدمه دوم هم روشنه یا نه انشالله؟ بله دیگه اما تغییر
الان امام
من عالم رو تغییرش رو چی میبینم؟ اما میگه که اگر بگید که این تمام الموضوع نیست، معناش این است که یه قید دیگری در کنارش هست که العالم العادل، باید عادل مثلا یعنی بله این بس. بنابراین اونو هم میان میگن اون توسعه اون شمول العادل بیاد اون شمولش از بین میره، اونو از شمول میکاهن، امام میاد شمول اینا اصلا نبود که بکاهیم، ما میگیم تمام الموضوع بود، تمام الموضوع را قرینه دیگر نیاورد، همین تمام الموضوع هست. توجه اون چیزی که ما وقع تحت طلب، ما وقع تحت دائره طلب تمام الموضوع، ما وقع تحت دائره طلب تمام الموضوع، اطلاق را اینطوری معنا میکنن امام. این تمام الموضوع از جز الموضوع نیست، ولی دیگران نه، میفرماین اطلاق میرسوند ما را به شمول یا به بدلیت. خب دیگران اون وقت پاسخ میدن که فرقش با عموم چی است، میگن که در عموم وضعی، اینجا به معونه مقدمات حکمته، پس فرق کرد مبانی. بله
الان امام بین در مقام اتصال بین عکرم عالمن با عکرم عالم نباید فرقی ببینه.
چرا؟ برادر دیگه یکی به اصطلاح اون میگه که اکرم عالمن قید نداره، مثلا عالمن، ولی اون که اون بدلیت شمولیت، بدلیت به جهت اون تنکیر فهمیده میشود، ولی نه به جهت این است که به اصطلاح بفرمایید که این مشهور میگفتن، مشهور میگفتن که نتیجه مقدمات حکمته. میگم نه، نتیجه مقدمات حکمت این است که این تمام الموضوع هست،
اطلاقش میشه، نه اینکه بدل باشه یا عموم باشه.
عرض میکنم دیگه اونا دخیل نمیدونه امام، امام اون جهات را دخیل در اطلاق نمیدونن، دخیل در اطلاق نمیدونن، اون جهت شمولیت و بدلیت اینا را دخیل در اطلاق نمیدونن، اونا خارج از اطلاقه. اطلاق فقط همینه، ما وقع تحت دائره طلب تمام الموضوع، بیشتر از این نیست. توجه کردید اینجا؟
ما هم داخل اکرم عالم میگه اگر موضوع عالم پا گرفت شما یه نفرش رو اکرام کن علال بدل، ولی علال بدل چون از لفظ
از این نمیفهمیم، از این اطلاق نمیفهمیم،
اطلاق فهم میگه عالم.
بله اون مسئله دیگر هست که حالا بدلیت از یه جایی فهمیده میشه به تناسب حکم موضوع، به تناسب حکم موضوع. اتفاقا خود مشهورم میگه به تناسب حکم موضوع است، آیا بدلیت شما خب مقدمات حکمت را خود آخوندم داره در کفایه، مقدمات حکمت را جاری میکنیم، چرا یه جاهایی به بدلیت میرسیم یه جاهایی به شمولیت میرسیم؟ میگه به تناسب حکم موضوعه، اون ربطی به اطلاق نداره. خب پس بنابراین این که به تناسب حکم موضوع یه جایی به اطلاق میرسیم، یه جایی به بدلیت میرسیم، یه جایی به چیز میرسیم، اون غیر بدلیت میرسه، اون مسئله دیگه است. مسئله این است که امام میفرماین که نتیجه اطلاق، توجه فرمودید، شمول و بدلیتی که آقایان ادعا کردن یا چیزهای دیگری که ادعا کردن، حالا مجموعی را ظاهرا کسی ادعا نکرده که مجموعی عام مجموعی، ولی این دوتا را ادعا کردن که نتیجه اجرای مقدمات حکمت ما را به یک از این دو میرسوند، میفرماین نه، به هیچ وجه این مطلبی نیست، فقط به این میرسوند که این تمام الموضوع، المذکور تمام الموضوع. خب اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم میفرماین که بس روشن شد از این دو مقدمه. چه روشن شد آقا؟ روشن شد که حکم ناظر به حالت تزاحمش نیست، یعنی حکم ناظر به اون حالت تزاحم با حکم دیگر نیست. بگید که بفرماید که نماز بخوان در صورتی که مزاحم نباشد با یه واجب اهم. در صورتی که واجب اهمی هست اگر اون را ترک کرده بیا نماز بخوان. من اصلا صورت تزاحم یکی از حالتهای مأمور به دیگه میفرماین. پس ما اون دوتا مقدمه که گفتیم به طبیعت نظر داره، به افراد نظر نداره، و نتیجه اطلاق هم چی هست؟ تمام الموضوع. پس این که یکی از حالتهای حکم متعلق و حکم این است که گاهی متزاحم واقع می شود با واجب هم، اصلا اون مدلول امر نیست، امر کاری به اون نداره، چون فرض این است که اطلاق ناظر به افراد نیست. حالا این فرد مزاحمه به اون یکی فرد، اصلا بنا شد که امر متعلق به طبیعت باشد، نه ناظر به اون تزاحمات اینها، نه ناظر به اون حالاتی که عارض می شود بر متعلق. در فرمودی چطور شد؟ می فرماین نتیجه این دوتا مقدمه این است که ناظر به تزاحمات و ناظر به حل اون تزاحم هم نیست، چون تزاحم و حل تزاحم در مراتب بعدی تعلق و حکمه. حکم متعلق میشه به طبیعت، و طبیعت هم گفتیم که حالت شمول اینا ندارد که بیاد مثلا به افراد ناظر باشن. بله به فرد اگر نظر بکنیم فرد گاه متزاحم میشد و نیاز داریم که چاره‌جویی بکنیم که اگر اونا ترک کرد لااقل اینا بخون، یا اینها اصلا در مرتبه حکم نیستن، در مرتبه حکم و متعلق و حکم مثلا اینا مطرح نیست. این مقدمه سوم. درست فرمودید. مقدمات را به ترتیب میخواییم عرض کنیم برای اینکه بله ترتیب رعایت بشه. میفرماید که مقدمه چهارم، برمایان علما آمدن احکام را به چهار مرتبه تقسیم کرد: یک مرتبه اقتضا، یک مرتبه انشاء، یک مرتبه فعلیت، یک مرتبه تنجس. دقت همون چطور شد؟ بس برای حکم چهار مرتبه ذکر کردن. مقدمه چهارم رو عرض میکنیم. میگه علما معمولا برای حکم چهار مرتبه ذکر کردن: اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجز. امام میفرماید که اون مرتبه اول و آخر قطعا از مراتب حکم نیست. مرتبه اول و آخر کدوم آقای موسوی؟ اقتضا و تنجز. اینا میفرماید اصلا ربطی به مرتبه حکم نداره. برای چی؟ مرحله اقتضا چی هست؟ مرحله وجود ملاکاته، مصالح، مفاسده. درست آقا؟ مصالح و مفاسد. این مثلا در نظر میگیریم اینها را که این حکم آیا مصلحت داره مفسده داره. خب هنوز حکمی اصلا جعل نشده، مصلحتش را در نظر میگیریم که مصلحت داره ندارد، و هنوز حکم عبارت از انشاء و جعل، هنوز فرض این هست که انشاء و جعل صورت نگرفته. مرحله اقتضا مراحل لحاظ سیاست آقا مصلحت و مفسده است. خب اون که حکم نشد، پس مرتبه حکم نیست، مبدا حکمه. ولی خود باشد که حکم بشه. بله ولی خود حکم که نیست، علت حکم بفرمایید، منشأ حکمه، مقدمه حکمه. ولی حکم عبارت از جعل دیگه، جعلی هنوز صورت نگرفته. ما لحاظ کردیم که بله اونجا یه مصلحتی هست، این مربوط به مراتب حکم نیست. توجه کردید؟ میفرمایند که مرحله اقتضا مبدا حکمه، نه خود حکم، نه خود مرتبه حکم. و همچنین مرتبه تنجس. مرتبه تنجس این است که اگر کسی قادر و عالم هست، با علم و قدرت اون حکم را انجام داد ثواب میدن، اگر انجام نداد عقاب داره. اینم باز مربوط به حکم نیست، اینم مربوط به حکم عقله. عقل میگه که حالا که این عبد امتثال کرده، امتثال شخص ممتثل ثواب میبره، شخص عاصی چی آقا؟ عقاب داره. اینم مربوط به حکم نیست. یعنی وقتی شارع حکم میکنه میگه من اینطوری قرار دادم، قرار دادم که اگر مثلا فرض کن که ثواب داره و عقاب داره، نبود. به قرار داد نیست، این حکم عقله، اصلا در اختیار کسی نیست اینا قرار بدهد که ممتثل ثواب بدن غیر ممتثل عقاب. نه، ممتثل مستحق به اصلاح مصوبت استحقاقش رو میگیم ها، استحقاق را دارد عقلا، عاصی هم استحقاق عقاب را دارد. اینم حکم عقله، اینم به جعل نیست، حکم جعله، این جعل نیست، این حکم عقله، درک عقله. قد کردی؟ بله؟ تنزوز بله، تنزوز همینه. تنزوز این است که اگر عمل کردی، یعنی اگر شخص عالم و قادر و اینها بود عمل کرد ثواب میدن، عمل نکرد استیان کرد، چنین شخصی ها، چنین شخصی چی از آقا عقاب داره. و همچنین معذور، اگر کسی آگاه نبود و مثلا اصلا خبر نداشت، جهل و قصوری داشت، جهل و قصوری داشت، عقل میگه این معذوره. هم تنجز و تعذر که همون مرحله تنجز میگن، همون تعذر هم داخل تنجزه. تنجز و تعذر دیگه از مراتب حکم نیست، حکم عقله. عقل میگه که با واسه این چیزی باشه، این عبد اگر امتثال کرد ثواب، اسیان کرد عقاب، این میشه تنجز، این دوتاش میشه تنجز. اگر نه ناآگاه بود و مخالفت کرد، خطأً مخالفت کرد، اینم معذوره. پس تنزل و تعذر سه تا مطلب شد ها، اطاعتش ثواب، اسیانش عقاب، مخالفتش از روی ناآگاهی اینها عذر. این سه تا داخل همون مرحله تنزله. همه اینها به جعل نیستن، اصلا مرتبه حکم نیستن، اینا مگه به جعلن؟ جعل نیست اینا، اینا حکم عقله. بله، مرتبه تنجز شامل سه چیزه. یکی این که اگر کسی از روی علم و قدرت اطاعت کرد ثواب میدن، استحقاق ثواب داره. اگر از روی علم و آگاهی معصیت کرد، مخالفت کرد، عقاب داره. و اگر از روی جهل و خطا و اینها مخالفت کرد، معذوره. این سه تا مرحله چی هست آقا؟ مرحله تنجز و حکم. قطع کردید آقای توسلی؟ اینا مرحله، اینا از احکام عقلیه هستن، اینا مربوط به جعل نیستن که بگیم آقا این طوری جعل شده. اینا عقل است که دارد اینا را حکم میکنه، درک میکنه، و اینا هم پس مرتبه حکم نشد. پس امام میفرماین از اون چهار مرتبه قطعا مرتبه اولا و مرتبه اخیره چی هست آقا؟ داخل چی هست؟ داخل مراتب حکم نیستن. پس مرتبه حکم، مراتب حکم فقط شامل منحصر در دو مرتبه، انشا و فعلیت. حکم ما دو مرتبه داره، یکی انشا، یکی چی آقا؟ یکی فعلیت. خب مرتبه انشا و فعلیت را هم امام به صورت خاصی مطرح میکنن که انشا و فعلیت به چیه، چون در همین انشا و فعلیت هم تفسیرهای مختلفی هست. تفسیر امام از انشاء و فعلیت چیه؟ میفرماین انشاء، مقدمه چهارم رو عرض میکنیم، میفرماین انشاء این است که حکم را مولا جعل کرده، هنوز اعلام نکرده. مثال میزنن اون احکامی که پیش امام زمان علیه السلام، این میشه انشایی. یا جعل کرده، اعلام کرده، ولی مقیداتش هنوز بیان نکرده، مخصصاتش هم بیان نکرده. توجه کردی؟ کامل بیان نکرده. اون مقداری که کامل بیان نکرده، اون مقدارش میشه انشایی. پس دو جا میفرماید انشاییه، یکی اصلا حکم را به عنوان ودیعه گذاشته پیش معصوم. مثال میزنن مثلا مثل حکم به کفر بعضی از ملل و نحل که هنوز اعلام نشده، ولی وقت آقا امام زمان صلوات الله سلام علیه ظهور پیدا کنن، ممکنه بعضی از فرق را کافر اعلام کنن. خب این جعل شده، انشاء هست، مرتبه انشاء هست، ولی مرتبه فعلیت نیست، چون به وظیفه ما نیست. پس بنابراین این میشه حکم چی آقا؟ حکم انشایی.
انشاش رو از کجا فهمیدین؟
ممکن از روایات فهمیدیم. روایات فرمودن یکی از احکامی که اون زمان ظاهر خواهد شد اینه. خب پس بنابراین حکم انشای اون است که بیان نشده، برای عمل بیان نشده، برای عمل بیان نشده. دوم این است که بیان شده ولی به صورت عام و مطلق، هنوز مقیدات و مخصصاتش بیان نشده. در اون مقداری که مقیدات و مخصصاتش بیان نشده میشه انشایی. بس انشایی این شد. فعلی چیه می فرماید فعلی آن است که بیان شده، مقیدات و مخصصاتش هم بیان شده. این بیان امام رضوان الله علیه راجع به این دو مرحله حکم، دو مرتبه حکم که انشایی و فعلی چی هست. پس حکم فعلیت پیدا میکنه، حالا موضوعش باشه نباشه، اون شخص قادر باشه قادر نباشد. حکم چی هست آقا؟ خود حکم که جعل شد و برای عمل که ابلاغ شد، در هر صورت اون طرف جاهل باشه، عالم باشه، قادر باشه، غافل باشه، در هر صورتی اون حکم فعلیت پیدا میکنه. تو فعلیت را اینطوری معنا کردن دیگه. خب بس این مرحله هم نظر امام در فعلیت فرق کرد با نظر برخی از بزرگان مثل مرحوم نائینی. میگن فعلیت جایی هست که اون موضوع که مکلفه موجود باشه در خارج، مکلف قادر و عالم و اینها مثلا در خارج وجود پیدا بکنه. اگر وجود پیدا کرد اون موقع میگه مثلا فعلیه. مرحوم نائینی فعلیت را به فعلیت موضوع میدانن، ولی امام مربوط به فعلیت موضوع نمیدانن. میگن حکم را که شارع ابلاغ کرد میشه فعلی. قد فرمودی؟ ولذا مرحوم نائینی اگر یه شیء مکلف باشه قادر نباشه میگن هنوز این حکم فعلی نیست.
یا غائب باشه یا موجود نباشه.
مثلا اون شخص مثلا یه عذری داشته باشه، جاهل باشه، جهل باشه، میگن این حکم فعلی نیست. میفرماین نه. نه فعلیت را، انشا را میان به اشخاص میسنجن مرحوم نائینی. اما ایشون میفرماین نه، فعلیت حکم فعلیه. حکم یه دفعه که اعلام شد و مقیداتش بیان شد که فعلی میشد دیگه. کار نداریم این حکم را به افراد بسنجیم، بگیم آقا این آقا قادر نیست بس نسبت به این فعلی نیست، نسبت اون آقا فعلیه. اینطوری نیست. رد کردید آقا چطور شد؟ این مقدمه چهارم. مقدمه پنجم میفرماین که این مقدمه پنجم ظاهرن همون اصل مطلب ایشون در همین مقدمه پنجم تا حدودی استوار هست، که می‌فرمایند که احکام انحلال نداره، به تعدد و موضوع حکم منحل نمیشه. که ما فرض فرمایید که یه حکم یا ایها الذین آمنو، یعنی ای مؤمن، ای مؤمن، ای مؤمن، همینطوری تک تک مثلا یا ایها الذین آمنو بشد میلیون ها خطاب، منحل بشد به میلیون ها مؤمن، به تعداد مؤمنین این خطاب منحل بشد. فرمان چنین انحلال نیست. ملاحظه نمی شود حالات مکلف و که این حکم را منحل کنند نسبت به این حالات مکلف. انحلال را فرمان، این انحلال درست نیست. فرمان این نظیر اخباره. یکی کسی آمد مثلا گفت که فرض فرمایید که مردم عراق کشته شدن، همشون مردن، یه بلایی آمد همشون کشته شد. عراق هم 30 میلیون نفره. اگر این هلال را بگیم باید بگیم این 30 میلیون دروغ گفته این آقا. اونجا تک تک 30 میلیون نفر خبر داد، همه اینا با یه جمله گفت. آیا این آقا 30 میلیون دروغ گفته یا یه دروغ گفته؟ یه دروغ گفته. میفرماین انحلال چطور در اخبار نمیتوان شما قائل به انحلال بشی؟ در انشا هم نمیتونید قائل به بفرمایید به انحلال بشید. انحلال معنا نداره، یک حکم است، یه جعله هست، یه موضوع هست. در مقابل مرحوم نائینی، مرحوم شیخ، دیگران میگن نه انحلال هست، به تعداد مکلفین این حکم منحل میشود. و اگر منحل بشود باید حالات اون افراد هم ملاحظه بشد دیگه. ولی مرحوم امام چون میگد که منحل نمیشود دیگه به حالات افراد کار نداره. امام میفرماید اینا خلط شده در اینجا بین قضایای شخصیه و قضایای قانونیه عامه. در قضایای شخصیه بله باید حالات شخص ملاحظه بشود، چون اونجا انحلال هست یا اصلا طبیعتاً به این فرد به اون فرد داره خطاب میکنه، باید ببینه که قابل خطاب است یا قابل خطاب نیست، عاجزه یا عاجز نیست. دقت کرد آقا؟ اما به خلاف خطاب عمومی اصلا کاری نداره به افراد، جعل قانون میکنه. این چه کار داره که مثلا حالا زید حالا عاجزه یا عاجز نیست؟ پس این مقدمه پنجم، کل حکم قانونی فهو خطاب واحد متعلق لعامة المكلفين يا أيها الذين آمنوا ولا بلا تعدد ولا تكسر في ناحية الخطاب. خطاب را دیگه ما متکسرش نمی کنیم، بل تعدد ولی کسره في ناحية المتعلق. گفته مثلا فرض فرمایید که فلان عمل را اتیان کنید، نماز اتیان کنید، زکات بدید، ولی اون عملی که باید اتیان بشه اون متعدد میشه، اما خود موضوع متعلق تکلیف متعدد می شود، اما خود موضوع نه، موضوع موضوع هست. یا ایها الذین آمنوا. دقت کردید؟ و مشتهر من انحلال الخطاب الواحد الى خطابات حسب عدد المکلفین. امام می فرماید این که گفتن آقا به تعداد مکلفین این منحل می شود غیر تام من، لأن ملاك الانحلال في الإخبار والإنشاء واحد، فلو قلنا بالانحلال في الثاني در إنشاء بگیم لازم القول به في الأول، باید در إخبارم بگیم انحلال أيضا، مع أنهم يلتزمون به وإلا يلزم أن مع أنهم لا يلتزمون به وإلا يلزم أن يكون الخبر الواحد الكاذب أكاذيب في متن الواقع. یه دروغ که گفت باید ببینیم که این دروغ کجاها را شامل میشه، به تعداد اون باید بگیم این آقا دروغ گفته، حالا اینکه چنین چیزی را کسی ملتزم نمیشه. بعد میفرماین که ثم ان الخلط، در همین مقدمه ها فرماین ان الخلط بین الاحکام الجزئیه والکلیه صار منشأ الاشتباه. این که این هلال گفتن که انه این حکم کلی را آوردن در رده چی قرار دادن؟ حکم جزئی قرار دادن دیگه. حکم جزئی که شد یه اشتباهاتی پیش میاد، علمایی که آمدن این کار را کردن، این انحلال را قائل شدن، در حقیقت حکم کلی را از مرتبه خودش آوردن پایین، حکم جزئی کردن، حکم جزئی کردن باعث اشتباهات شده، باعث خلط شده. منها از اون خلط هایی که پیش آمده، از این خلط بین حکم جزئی و کلی، حکمهم به عدم منجزیت العلم الاجمالی. گفتن که علم اجمالی منجز نیست اگر یکی از اطرافش از ابتلا خارج بشه. مشهور قائل هستن که اگر یکی از اطراف علم اجمالی، مثلا علم اجمالی ما فرض فرمایید که دوتا طرف داشت، یه طرفش اینجا هست یا این ظرف نجسه یا ظرفی که در هندوستان نجسه، خب اون از خارج از ابتلای ماست. گفتن از اینم نمیشه، لازم نیست شما اشناب کنید. چرا؟ علما گفتن آقا چون یجب الاشتناب نسبت به اون فرد خارج از ابتلا قبیحه. مولا بگه که آقا اون ظرفی که در هندوستان است مواظب باش به اون اشناب کنی ها، این قبیحه دیگه. اما این هلال نگید آقا یه یجب الاشتناب هست، یه کار نداره این فرد اون فرد کدومش خارج از ابتلا است کدومش خارج از ابتلا نیست. چون شما قائل به این هلال هستید میگید آقا اون فرد خارج از ابتلا دیگه قابل تکلیف نیست، وقتی اون از کار افتاد اینجا میشه شبهه بدویه. رضا گفتن اگر یه طرف خارج از ابتلا شد، چون دیگه تکلیف به اون قطعا منجز نیست، قبیحه، تکلیف به این میشه شبهه بدویه. شک میکنیم اینجا که مورد ابتلای ما هست، آیا اینجا نجسی هست یا نجسی نیست؟ این میشه رفع اعمالای علم. ولی میفرماین ما اینا نگفتیم، ما نگفتیم منحل میشد، این یجب الاشنابی هست، اصلا کار نداره به این که داخل ابتلای شما هست، خارج از ابتلای شما هست، این یجب الاشناب سر جای خودش هست، چه داخل ابتلای شما باشه چه خارج از ابتلای شما باشه. درست کردید؟ ولذا میفرماین ما در علم اجمالی قائل به تنجس هستیم، ولو برخی از اطرافش از ابتلا خارج بشود. ببین اشناب کنی، ولی اون که اون فرد دیگرش خارج از ابتلا است. ببین منها حکم هم، از اون موارد اشتباه که پیش آمده، حکم کردن به عدم منجزیت علم اجمالی، گفتن علم اجمالی منجز نیست، اذا کان بعض الاطراف خارجن محل الابتلا، گفتن بعضی اطراف خارج باشه دیگه این علم اجمالی ما منجز نیست. چرا؟ گفتن انحلاله دیگه، اونجا قابل تکلیف نیست، پس اون حکم در اونجا نیست، اینجا هم که شک بدوی میشه. لأن الخطاب بالنسبه الیه مستهجن، مشهور گفتن که خطاب نسبت به اون خارج از ابتلا مستهجنه. قلت انما ذکروه صحیح، این که گفتن که بله اگر خارج از ابتلا باشه تکلیف به اون مستهجنه صحیحه، لو کان الخطاب شخصیه، اگر خطاب شخصی بود میگفتن آقای زید از اون ظرفی که اونجا هست اشناب کن، اگر این طوری بود بله قبیح بود، ولی چنین قضیه شخصیه نیست. بله قائما به مخاطب واحد، به مخاطب واحد میگفتن آقا از اون ظرف اونجا بله، فیستهجن خطابه به زجره مثلا ان ارتکاب ما فی الاناء الموجود فی بلد قاسیه، بگن آقای زید از اون بلد قاسیه که از این اسلام اونجا مواظب باش مبتلا نشی، این قبیحه. اگه خطاب شخصی بود این هلال پیدا میکرد، این خطاب بله بله. و اما اذا کان به طریق العموم، یه دفعه گفت آقا از نجس اشناب کن، خب فیسه الخطاب لعامت المکلفین لو وجد ملاک الخطاب عن الابتلا، ولو این که حالا یه نفر اگر قابل ابتلا باشه کافیه، دیگه کار نداریم آقای زید حالا فرض کنیم که در هندوستان نیست. درستی هر استور شد. پس بنابراین امام میفرماین این مسئله این هلال آمده اون حکم را در مرتبه حکم جزئی قرار داده، ولی در این اشکالات پیش آمده، ما قائل به این هلال نیستیم و این باعث اشتباهات شده من جمله این مورد و موارد دیگری که در فقه مطرح هست. ظاهرم دیگه بله وقت گذشت، انشاءالله تتمه مقدمات امام را باید انشاءالله فردا پیگیری کنیم. الحمدلله رب العالمین.